بسم الله الرحمن الرحيم. وعما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في سورة المخالفات، بل في سورة المواصلة أيضا في العبادات فيما لا يتعلق منه غسل الغرباء، وذلك غسل دليل بود. فأجر جاهلی مغفر باشد، یعنی با اینکه می تواند تعلم بکند، یا در مجتهد با اینکه می تواند تفحص بکند و شاید در اثر تفحص اطلاع بر جلیل بر تکلیف پیدا بکنه، لیکن بدون تعلم و بدون تفحص مثلا اجراء براعت بکند، آیا این از نظر عقوبت و طبعه عقوبت وضعش چیه؟ دیروز ملاحظه فرمودید از نظر احکام، یعنی در صورتی که عملی را با این جهل اتیان بکند، آیا این عمل صحیح است؟ آیا اگر عبادت باشد وجوب اعاده و قضا دارد یا ندارد؟ فرمودند که اگر عملش مخالفت با واقع داشته باشد، البته مقصود از واقع یعنی اونی که وظیفه این مکلفه، مثلا در مقلف اگر عملش مخالف با فتوای مرجع تقلیدش داشته باشد، یا در خود مجتهد اگر عملش مخالف باشد با اون دلیلی که بعداً بر اون دلیل اطلاع پیدا می‌کند و قبلاً هم می‌توانست اطلاع پیدا بکند، لیکن عمداً تفحص و تفحص اگر عملشون مخالف باشد حتماً اعاده لازمه، بلکه ایشون می فرماید بالاتر در مسئله عبادت اگر عمل هم موافق باشد و پیکره عمل همون پیکره واقعی، لیکن در اثر جهل و توجه به این که شاید عبادت معمورون به ها غیر از این عمل باشه، اگر قصد قربت متمشی نشود از این جاه، این عبادت با این پیکرش هم با واقع مطابقت داره، لیکن روی عدم تمشی قصد قربت و این که عبادت متقدمه به قصد قربته، این عبادت باطله، با اینکه سرسرسد هم مطابقت با واقع و فتوای مثلا مرجع تقلیدش داره. پس قدر مسلم در صورت مخالفت عمل باطل و اعاده لازم. دو مورد در شریعت استثناء شده، با اینکه جاهل مقصره، با اینکه امکان تعلم برای او بوده، با اینکه عملش مخالفت با واقع داشته، معذاله گفتن عملش صحیحه و او یکی اتمام در موضع قصره، کسی وظیفش این بوده نماز رو شکسته بخواند لازم تمام خونده نمیدونسته وظیفش چیه، اما امکان تعلم برای او بوده، قبل کرد تعلم رو و نماز رو تمام خوند. از کردم تنها در همین فرضشه اتمام در موضع قصد، اما عکسش نیست. قصر در موضع اتمام دیگه فتوایی در طبقش داده نشده. مسئله دوم مسئله جهر و اخفاق این طرفینیه. اگر کسی نماز جهریه رو از روی جهل تقصیری اخفاقا بخواند یا نماز اخفاقیه رو از روی جهل تقصیری جهرن بخواند، اینجا هم روایت صحیحه و هم فتوای مشهور قائم شده بر این که این عمل صحیحه. معنای صحیح بودن این است که دیگه اعاده ای در کار نیست و لازم نیست اعاده بکنه. آیا استحقاق عقوبت هم نیست در این مورد؟ چرا استحقاق عقوبت در کار این مأمور به واقعی رو ترک کرده؟ ترکش هم مستند به جهل تقصیر بوده. استحقاق عقوبت محفوظ، لیکن در این حال عملی را هم که به جا آورده صحیح و اعاده و قضایی هم در کار نیست، حتی اگر وقت وسعت داشته باشه و این هم اطلاع بر واقع پیدا بکنه، معذالک جای اعاده نیست. این دو مطلبی است که در شریعت تقریبا بر خلاف قاعده ثابت شده. اینجا اشکالاتی هست در کار. این قلط و قرطهای پی در پی و دنبال هم. اولین اشکال این است که خب اینی که نماز را تمام خونده است به جای نماز قصر، شما میگید این نماز صحیحه، صحت این نماز را چرا ثابت میکنید؟ به چه ملاکی این نماز تمام صحیحه؟ مگر این نماز مأمور به بوده که به لحاظ تعلق امر اتصاف به صحت داشته باشد؟ نماز تمام برای کسی که وظیفش قصره اصلا مأمور به نیست، و چیزی که امر نداشته باشد، عبادتی که مأمور به نباشه، چطور میتواند اتصاف به صحت پیدا بکند؟ پس اولا صحت این نماز غیر مأمور به با فرض عدم تعلق امر به او این چجوری تصویر میشود؟ چجوری میتونیم بگیم صحیحه؟ و ثانیاً مسئله استحقاق عقوبت رو چرا اینقدر دائرش و وسیع گرفتید؟ شما همونطوری که ظاهر اطلاق کلام مشهوره مشهور میخوان اینجوری بگن اگر نمازشو تمام کن بعد از نیم ساعت دیگه پاشد به رساله مراجعه کرد، دید وظیفش قصر بوده، دو سه ساعت هم از وقت باقیه، خب این آدم رو چرا نمیگید اعاده بکند تا استحقاق و عقوبتش از بین بره؟ اینجا این شخص رو شما در فشار قرار میدید، میگید اعادهش وجهی نداره، استحقاق و عقوبت هم در جای خودش محفوظه. با اینکه در واجبات موقعه وقتی که وقت وسعت داره و میتونه مأمور رو به واقعی رو انجام بده، به چه علتی شما جلوی او رو میگیرید؟ میگید حق نداری اعاده بکنی و چوب و کتک هم در کاره در خرق مأمور رو به واقعی. ما این رو چجوری تصورش بکنیم؟ هم صحت اون چرا که انجام داده دلا وچ و دلا ملاکه و هم استحقاق عقوبت بعد از فرض اطلاع و وسعت وقت برای انجام مأمور به واقعی خورش ملاک و میزانی. این دو مشکل بزرگ در اینجا چجوری حل می کنید؟ مرحوم آیا خون در جواب اینطور می فرمایند اما صحت اون چرا که انجام داده ما از این را درست می کنیم. میگیم اولا به حسب کبرای کلی صحت عبادت متوقف نیست بر این که امر داشته باشد، که اگر عبادتی مأمور جهان نبود این باید فاقد وصف صحت باشه، این دیگه صحت نباید درش راه داشته باشد. نه مطلب اینطور نیست، ما در باب صحت عبادت وجود ملاک رو کافی میدانیم. همین که ملاک و مناک در اون عبادت تحقق داشته باشد، وجود ملاک و مناک کافی در صحته. حالا چه ملاکی در اینجا هست؟ ممکنه ما این حرف رو بزنیم که همین نماز تمام برای کسی که وظیفش قصره، همین نماز تمام غیر مأمور انتها ممکنه مشتمل بر یک مصلحت عامه لازمه الاستیفا باشه، ممکنه مشتمل بر صد درجه مصلحت باشه، مصلحتی که بر مکلف استیفاش لازمه. خب سؤال بفرمایید که اگر صد درجه مصلحت لازمه کل استیفا داره، پس چرا مولا امر به او نکرد؟ پس چرا او رو مأمور به قرار نداد؟ خب هر کجا که یک مصلحت ملزمه ای باشه از ناحیه مولا امر به او متعلق می شود، پس چرا این را مأمور به قرار نداد؟ میگیم نکتش اینه که مولا ملاحظه کرد، دید نماز قصر که مأمور به واقعیست این یک مصلحت کاملتر و یک مصلحت بیشتری درش تحقق داره و لذت آیت اون چیزی را کرد که مصلحت کاملتر و تامتری درش تحقق داره. این نماز قصر مثلا 120 درجه مصلحت درش موجوده، به لحاظ اکملیت و اتمیت صلات قصر، صلات قصر رو مأمور به قرار داد. این قول خب چرا هر دوش مأمور به قرار نداد؟ میخواست هم صلات تمام رو و هم صلات قصر رو هر کدام مصلحت حامله لازمت الاستیفا داره، منتها یکی مصلحتش بیش از دیگری، این موجب این نمی شود که دیگری مأمور به نباشه. روی این بیان خب هر دوش مأمور به واقع شود. جواب این است که مولا ملاحظه کرد که این دو مصلحت امکان جمع ندارد، نمی شود مکلف بین این دو مصلحت جمع بکنه. در حقیقت یک تضادی در اینجا تحقق داره و جمع بین ضدین امکان ندارد. یک نماز 100 درجه مصلحت، یک نماز 120 درجه مصلحت. اگر بین اینها تضادی تحقق نداشت، میبایست هر دو مأمورون ده و مکلفون ده باشه، لیکن چون امکان جمع نداره، امکان استیفاء هر دو مصلحت در کار نیست، مولا آمد امر خودش رو متوجه اون مأمور رو بیفت که مصلحت کاملتر و مصلحت بیشتری داشت. لذا روی این جهت نماز قصر مأمور بشد و نماز تمام با اینکه 100 درجه مصلحت درش بود مأمور به قرار نگرفت. اما در عین حال ملاک صحت در نماز قصر وجود دارد. ملاک صحت 100 درجه مصلحت و 100 درجه مصلحت در نماز تمام با اینکه مأمورم به نیست این تحقق داره. از این بیانی که کردیم مسئله استحقاق عقوبت که اشکال دوم بود اونم حل می شود. چرا اگر مکلف اطلاع بر وظیفش پیدا کرد دیگه اعاده نمی تواند بکند و استحقاق عقوبت در مخالفت واقع در کاره؟ میگیم برای اینکه راه دیگه برای اعاده تحقق نداره. بعد از آنی که ما بین این دوتا فرض تضاد کردیم و گفتیم این دوتا مصلحت اینطور نیست که با هم امکان استیفا داشته باشه، و فرض این است که مکلف اون مصلحت 100 درجه رو استیفا کرد. با استیفا 100 درجه دیگه 120 درجه امکان نداره. وقتی امکان نداشت دیگه چرا اعاده بکند؟ این اعاده بلا فائده است، این اعاده بلا اثره و به تقریب دیگر امکان ندارد مأمور به واقعی دیگه تحقق پیدا بکنه. و روی همین جهت هم اعاده کنار می رود و هم استحقاق عقوبت محفوظه. آذل مکلف مستحق للعقوبت لأنه ترک مأمور به مولا را، و ترکش هم از روی جهل تقصیر بوده. لذا چرا استحقاق عقوبت نداشته باشد؟ پس ما در نتیجه بین کهنسه مطلب جمع کردیم، هم صحت عبادتی را که انجام داده و هم این که اعاده نمیتواند تحقق پیدا بکند، و هم این که استحقاق عقوبت بر ترک مأمور به واقعی در جای خودش محفوظه. اونجا امکان داره تضاد بین اینها و عدم تضاد نمی کنیم، شاره این تضادها رو درک می کنن. اونجا میخواد بگه تضادی نداره، شما می تونید این کار رو بکنید. بله؟ فرضی نیست، ما یه حکمی رو مسلم میدونیم، میخواییم تطبیق بر قواعد بکنیم. بحث این نیست که حکم مسئله چیه، حکم مسئله روشنه، نماز اولی صحیحه، استحقاق و عقوبت هم در کار آدم نیست، در کار ما میخواییم این رو روی قاعده پیادش بکنیم و الا در حکم ما تردیدی نداریم. البته اگر روایت صحیح نبود، فتوای مشهور نبود، ما به حسب ظاهر چنین حکمی نمی کردیم. اما وقتی روایت صحیح مطلب رو به صراحت می گوید، مشهورم بر طبقش فتوا داده، حالا میخوایم یک کاری بکنیم که این رو پیادش کنیم به قواعد، تطبیق بدهیم بر قاعده. ما به این جور تطبیق میدیم، میگیم صحت نماز اول رو اونجوری توجیهش میکنیم، عدم امکان اعاده رو روی تضاد پیاده میکنیم، استحقاق عقوبت رو روی ترک مأمور به واقعی از روی جهل تقصیری توجیه میکنیم. روی قاعده به این صورت می شود پیاده کرد. بله بله، استحقاق و عقوبتش مسلم. این قاعد میاد این حرف رو می زنه، اشکال دیگری می کند، می گوید چرا من نمی توانم مأمور به واقعی رو در وقت انجام بدهم؟ برای اینکه قبلا نماز تمام خوندن. پس ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که این نمازی که خوندن سبب تفویت مأمور به شده. اگر نماز رو تماما نمیخوندن و الان رساله رو دیده بودم و وظیفم رو مشخص کرده بود، خب ما میشدم نماز شکسته میخوندن. چی سبب شده که مأمور به از دست من رفته و فوت شده مأمور به بر من؟ همون نماز تمامی که اول خوندم. پس ما اینجوری میتونیم توجیه بکنیم، بگیم این نماز تمام مقدمه تفویت مأمور به و به تعبیر دیگر سبب فوت مکلف به و مأمور به واقعیه. و اگر چیزی سبب تفویت مأمور به بشود، به لحاظ این که تفویت مأمور به حرامه، اون چه هم که سبب تفویت مأمور به، اونم اتصاف به حرمت پیدا می کند. پس این نماز تمامی که اول خوندم، این سبب تفویت مأمور به واقعیه و سبب تفویت مأمور به واقعی حرامه. و نمازی که حرام باشه چجوری میتواند صحیح باشد؟ آیا میتواند عبادتی با وصف حرمت و با توجه به این که حرامه اتصاف به صحت هم پیدا بکند؟ حرمت در عبادت موجب بطلان عبادته. پس باز خراب شد مطلب. این عبادتی رو که اول انجام داده که غیر مأمور به، یکون باطله. اگر باطل شد، پس دیگه مأمور به هم میتونم اتیان بکنم. اگر مأمور به اتیان کردم، دیگه استحقاق عقوبت هم کنار میرود. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال رو ایشون میفرماید ما در بحث امر بشه مقتضی نهی از ضده، اونجا یک مقدمه ای رو بیان کردیم و در اون مقدمه این مطلب رو ثابت کردیم که اگر دو شیئی با هم تضاد داشته باشد، محل تضاد ملازم با این جهت نیست که عدم احد ضدین مقدمه وجود ضد آخر باشد. و یا وجود احد ضدین سبب عدم ضد آخر باشد. این سببیت و مسببیت، این مقدمیت و ذل مقدمیت در باب ضدین مطرح نیست. اونی که در باب ضدین مطرحه مسئله ملازم است، یعنی همیشه وجود احد الضدین ملازم با عدم دیگریه، بدون اینکه توقفی در کار باشه، بدون اینکه تقدم و تأخری که لازمه مقدمیت و ذل مقدمیته هیچ کدام در کار نیست. پس ما جواب این اشکال رو در اونجا دادیم و ثابت کردیم که مسئله سببیت و مسببیت در باب ضدین مطرح نیست، بلکه مسئله تلازمه و در باب متلازمین هم این مسئله رو ذکر کردیم که اگر احد متلازمین یک حکمی داشت، لازم نیست که ملازم دیگرم همون حکم رو داشته باشد. ملازمه اقتضای مشارکت در حکم را نمی کند، فقط اون مقداری که در متلازمه لازمه این است که متلازمه دو حکم متناقض نداشته باشد. یعنی نمیشه یک طرفش واجب باشه یک طرفش حرام باشه و معذالک ملازمه در کار باشد. اما میشود احد متلازمه واجب باشه دیگری مباح باشد، احد متلازمه حرام باشه دیگری مباح باشه، این مانعی نداره در باب متلازمه. پس این اشکالم که از این راه گفته شده اینم باطل. اشکال سومی که در این باب شده این است که گفتن که خیلی خوب، اگر شما میگید نماز تمام 100 درجه مصلحت داره و صحیح هم هست، ولو این که مأمور به هم نیست، پس چرا حکم رو منحصر به جاهل مقصر می کنی؟ اگر عالم به وظیفم این کار رو کرد باید صحیح باشه، با این که می دونه وظیفش قصره، رساله رو قبلن دیده، لیکن به ایست نماز رو تمام بخارد. شما که میگی نماز تمام 100 درجه مصلحت داره، پس کسی که عالم است به این که وظیفش قصره، اگر بیستد و نماز رو تمام بخانه، روی بیان شما که نماز تمام 100 درجه مصلحت داره، این هم باید نمازش صحیح باشه. منتها بگید استحقاق عقوبت و عدم اعاده، مثلا اینا رو ما مانعی نیستیم ازش، ولی میتونید بگید نمازش صحیحه با اینکه میدونه وظیفش عبارت از قصره. مرحوم آراخون میفرماید که اگر یه دلیلی آمد در مورد عالم هم همین مسئله رو بایدهی نداریم، به اشکال داره. اگه دلیل و مثل همین روایت صحیحهی که ما گفتیم اگر در مورد عالم هم به همین کیفیت دلالت کرد، این مسئله خلاف عقل و خلاف برهانی نیست. خب در باره عالم هم ما این حرف رو میزنیم، لیکن چه کنیم دلیل ما تنها در مورد جاهل مقصر دلالت کرده و در مورد عالم دیگه نه روایتی هست و نه فتوای مشهور، و امکانم داره که بین عالم و جاهل فرق وجود داشته باشد. یعنی نماز تمام غیر مأمور به برای جاهل مقصر 100 درجه مصلحت داشته باشه، اما برای عالم امکان داره هیچ مصلحتی درش وجود نداشته باشد. آیا نمی شود بین عالم و بین جاهل ما یه همچی فرقی رو از باب تصور و امکان و احتمال هم پیش بیاییم؟ یا امکان داره وقتی که امکان داشت جلیل هم در مورد جاهل مقصر وارد شده بود، لذا طبعا ما این حکم رو تنها در مورد جاهل مقصر قائلیم. اما اگر دلیل به طور کلی حتی در مورد عالم دلالت میکرد، اونم مانعی نداشت، اونم مثل جاهل مقصر به همین کیفیت توجیه میکردیم. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما صحت عبادت رو از راه ملت درست کردیم و استحقاق عقوبت و عدم اعاده رو هم روی عدم امکان استیفاء مصلحت مأمور به ما حلش کردیم. لیکن همون طوری که در بابه توجیه می کردیم، پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما صحت عبادت رو از راه ملک درست کردیم و استحقاق عقوبت و عدم اعاده رو هم روی عدم امکان استیفاء مصلحت مأمور به ما حلش کردیم. لیکن همون طوری که در باب ذهنی اگر نظرتون باشه مسئله ای بود به نام ترتب، که مقصود از حائل به ترتب این بود که میخواست در صورت اسلام امر به ضد اهم برای مهم هم به نحو طولیت امر درست بکنه. بگه اگر ازاله رو انجام ندادی و اسیان کردی با این که چوب و کتک در کاره، لیکن نماز مأمور بله در رتبه دوم و در طول امر به ازاله، که این را ازش تعبیر میکنم به بحث ترتب که در جلد اول مفصل بحث شده و مرحوم آقای آخون از اونهایی هستن که ترتب رو ممتنع و باطل میدونن. میفرماین نظیر این مطلبم بعضی اینجا خواستم بگم، بگم در درجه اول امر به صلات قصر متعلق شده و با اسیان امر به صلات قصر در درجه دوم امر به صلات تمام تعلق گرفته. و علت این که نماز تمام صحیحه این است که مأمور به، منتها مأمور به در رتبه دوم، مأمور به در طول مأمور به اول. لیکن مرحوم آراخون می فرمایند ما در اینجا به طور تفصیل گفتیم ترتب ممتنعه و روی همین جهت این ترتب در اینجا را هم نمی پذیریم. و اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب الاعاده، اشکالی نیست در این که اعاده واجبه در صورت مخالفت عمل جاهل مقصر با باقه، بلکه ترقی می کنن در این صورت موافقه ایزن، اگر عملش هم موافق باشه بازم می تونیم بگیم باطله، منطقه کجا؟ فیل عباده، اولا مورد این حرف عباداته، ولا در معاملات اگر عملش صحیح مطابق واقع بود دیگه چرا باطل باشه؟ دیگه قصد قربت نمیخواد، دیگه رعایت قصد امتثال درش نشده. بل فی صورت الموافقه ایدن بالعبادت، اولا موردش عبادته، ثانیا فیما لا یتحدث
منه قصد الغربه، اونجایی که ازش قصد غربت همشی پیدا نکنه، یعنی حسابشو میکنه که این عملی که من دارم انجام میدم نمیدونم که این مأمور بوده یا نه، پس چطور میکنم قصد غربت و قصد انتصال بکنم؟ اگر یه همچی حرفی شد، این عبادت در فرضم مطابق با فتوای مجتهد باشه، روی عدم قصد غربت باطله. و تاله چه اعاده واجبه؟ لعدم الاتیان بالمأمور به. دلیلش این است که این مأمور به نیورده، در صورت مخالفت که روشن نیاوردن، در صورت موافقت هم قصد غربت در کار نیست و با عدم قصد غربت مأمور به تحقق پیدا نکرده، پس مأمور به هم نیورده. نه عدم دلیلن هر از صحت و اجزا، دلیلی هم قائم نشده بر این که این عملش صحیح و مجزیه الا در دو مورد، الا فل اتمام فی موضع القصر، اتمام در جایی که وظیفه انسان قصر باشد، اول اجهار اول اخفات فی موضع الاخر، که این طرفینه اجهار در موضع اخفات یا اخفات در موضع اجهار، این در صورت جعل تفسیری هم صحیحه. از کجا میگید؟ فورد به صحیح وقد حفا به المشهور، چی وارد شده؟ صحت الصلاة و تمامیتها فی الموضعین، در این دو موضع نماز صحیحه و تمام، مع الجهل مطلقا، مقصود از مطلق ولو کان تقصیر، ما این که جهل جهلا تقصیر نه، مع ذلك صحیح و تمامه. حالا جهلا تقصیر این اضافه هم داره، موجب استحقاق العقوبه حالا ترک صلات المأمور بها، در حین اینکه عمل صحیحه لیکن استحقاق عقوبت در ترک نماز واقعی دارد. چرا؟ مگر این نماز قبلیش درست نیست؟ لأنما اتا بها، اون نماز تمامی که خونده، و این صحت محال ایست به مأمور بها، اونجا برای خاطر ترک مأمور به استحقاق عقوبت در کار است. این قول اول کیف یحکم به صحتها مع عدم الامر بها، اولا چجوری تصویر میکنید که این نماز اول صحیحه با اینکه این مأمور به نیست و در صحت عبادت هم مثلا ما امر لازم داریم؟ این یه اشکال. اشکال دوم و کیفه یسته حلال، چطور میتونید حاکم بکنید به استحقاق عقوبت بر ترک نماز مأمور به ها که نماز قصره؟ حتی فی ما اذا تمکن من ما امر به ها، فما نیست حتی اذا تمکن من ما امر به ها، حتی در اون جایی که تمکن از مأمور به داشته باشه، وقت باقیه، وظیفه رو حالا فهمیده، میتونه مأمور به ها انجام بده. شما هو از ظاهر اطلاقاته، مگه در اینجا می حرف رو میزنن؟ میگه بله ظاهر اطلاقات مشهور و همینطور روایت این است که در اینجا استحقاق عقوبت در کاره، اما هو ظاهر اطلاقات هم، حالا کجاست که تمکن داره؟ به ان علم به وجوب القصر قبل جهر، مثلا بعد الاتمام والاخلاص علم شيء وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا، در حالی که وقت تمام نشده و هنوز ظرفیت انجام مأمور فکر برای وقت باقیه. میگه اینجا چرا استحقاق عقوبت میگی؟ خب باشه مأمور رو انجام بده. ضرورت انه لا تقصیرها هنا یوجب استحقاق العقوبه. تو تقصیر داره و الان فهمیده وقتم باقیه، دلشم میخواد باشه مأمور رو انجام بده، شما جلوشو گرفتی میگی نمیتونی انجام بدی. و دل جمله اشخاص از اول اینطور خلاصه میکنه کیف یختم بالصحت بدون الامر. اولا نمازی که خونده بدون امر چطور صحیحه؟ یه اشکال. و کیف یختم باستحقاق العقوبه ما تمکن من الاعاده. کنی که تمکن از اعاده داره چرا استحقاق عقوبت داشته باشه؟ لولا الحكم شرعا بسقوط الاعاده و صحت ما اتا بها. و اگر شارعی هم جوت میداره معنیش این است که استحقاق عقوبت باید کنار بره. چرا شارع حکم صحت کرد؟ چرا شعر حکم به عدم اعاده کرد؟ پس حتما باید استحقاق عقوبت هم کنار برود. قلتو انما حکم به صحه. جواب از اشکال اولتون، علت این که اون نمازی که خونده صحیحه به عجل اجتنابها علا مصلحت خامتن لازمت الاستیفا فی نفسها مهمت فی حد ذاتها. خودش من حیث هوه با قطع نظر از مقایسش با مأموران به خودش صد درجه مصلحت کامل درش تحقق داره. و امکانت این مصلحت دون مصلحت الجهر و القصد از مصلحت مأموران به کمتره، لیکن در عین حال خودش لازمت الاستیفاره. خب اگر این طوره چرا این مأمور رو به قرار نگیره؟ و انما لم یؤمر بها. این نماز صد درجه مصلحت، علت این که مأمور به واقع نشد به اجل انه امر بما كانت واجبة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. برای اینکه اون 120 درجه مصلحت مأمور به قرار گرفت و جمع بین این دو مصلحت و امکان استیفاء هر دو مصلحت وجود نداره. این حکم به صحت روی این پایه است. و اما الحکم باستحقاق العقوبه ما تمکن من الاعاده. یا تمکنش از اعاده چرا شارع میگه که استحقاق عقوبت داره؟ و انها این باید صحیحش فلانها باید باشه، شاید در اون نسخه‌های قدیمی فلانها باشه. فلانها بلا قاعده، برای خاطر اینکه این اعاده بدون فایده است. یک محسی فائتن کل مصلحه، فائستی فائست از درج مصلحه لا یبقا مجالون لستیفاء المصلحت اللتی کانت المعمور دعا. میگه زمینه برای استیفاء 120 درجه واقع نمی شود و باقی نمی ماند. یعنی بینشون تضاده. احد و زده این که تحقق پیدا کرد به تو دیگر امکان تحقق نداره. و لبا لو اتا بها فی موضع الاخر جهلا اگر اسلام به او کرد به غیر مامور به در موضع مامور به از روی چه محتمت کنه ایمن از تعلم اینجا فقط دستره تقصیر کرده و این تقصیرش هم قابل جبران نیست ولو علم بعده و بعد وسهل بعد ولو اینکه بعدن هم وزیفش رو بفهمه وقتم روز قداره تصمیم بر آدم داره معظومه اون تقصیر از بین نمیره و استحقاق و عبودت در جای خودش محفوظه فمخده به تغییر روشنتر همهون لا یتمکنو من صلات القصر صحیحتن بعد فعل صلات الاتمام بعد از انجام نماز اتمام دیگه قدرت نداره نماز قصر اتیان بکند صحیحتن روی همون پایه قضا ولا من الجهر کذلک بعد فعل صلات الاخفاف من کان الوقت باقیا و همه جهات هم موجوده این خود علاهازا خب حالا که چیزی که سبب شده که این مأمور رو به از دستش بره همین خوندن نماز تمامه پس نماز تمام سبب تفویض مأمور رو به تفویض مأمور رو به حرام سببش هم حرام پس نتیجتا نمازی که خونده حرامه حرام هم که شد لا محاله باطله باطل که شد پس میکنه اعاده کنه و دیگه استحقاق و عبودت در کار نیست علا حاضا روی این رایی که شما تیفتی یکون کل من هما بی موضع الاخر هر یک از تمام در موضع قصد یا اجهار در موضع اقباب سببن لتطبیق الواجب فعلا این سببیت پیدا می کند در اون که مأمور و به فعلی و مکلف و به فعل و ما هو سببن لتطبیق الواجب کذالک یعنی واجب فعلی چیزی که سببیت برای تطبیق واجب فعلی پیدا می کند این حرامه پس نمازی که خونده حرامه و حرمت العباده موجبت امید فسادها بلا کلام پس در نتیجه میتونه دیگه اعاده کنه دیگه استحقاق عبودت از بین میرود اگر کسی از این راه اشکال بکنه قلت لیست سببا لذاله مسئله سببیت و مسببیت که مسئله مقدمیت و ذل مقدمیت اینجاش اینجا نیست آیت رو انه یکون مزادا له مسئله تضاد مطرحه نه مسئله مقدمیت و ذل مقدمیت لقد حقق ما فی محله دیگه زمیر نمیده لقد حقق ما فی محله ان الزده و عدم الزده بینشون تلازمه و باز گفتیم در متلازمه این هم لازم نیست اشتراکه در حکم داشته باشن لیس بین هما توقع کن اصلا مسئله توقع و مقدمیت و سببیت و مسببیت بین ضد و عدم ضد دیگر هیچ توقع نداره در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد این مسئله رو خوندی لا یقال علی هذا روی این راهی که شما سعی کردی نماز تمام رو صد درجه مصلحت براش قائل شدید ولو صلا تماما او صلا اخفاتا فی موضع القصر والجهر صلا مع العلم به وجوبهما فی موضعهما با اینکه مسئله براش روشنه جهلی تحقق نداره نکانت صلاته صحیحتن، باید بگید نمازش درسته، برای اینکه صد درجه مصلحت داره و همین مصلحت هم کفایت دست حد میکنه. بله و هم اعتده علی مخالفت الامر بالقصد هم الجهل، در حقیقت بین عالم و جاهل مقصر شما نباید فرقی قائل بشید، در حالی که مسلم بین عالم و جاهل مقصر فرق وجود دارد. فإنه یقال لا بأس بالقول به، مانعی نداره که ما در عالمش هم بگیم لو دل دلیلا على ان این نمازی که خونده تکون و مشتملتا بر صد درجه مصلحت نباید از صورت ده، اگه دلیلی آمد که در صورت علمم صد درجه مصلحت داره مانعی نداره ما میگیم، اما دلیل این حرف رو نزده و ما احتمال اغلاقی میگیم که بین عالم و جاهل فرق وجود داشته باشد، احتمال اختصاص ان یکون کذلک فی صورت الجهل، احتمال میگیم که این صد درجه مصلحت داشتنش تنها در صورت جهل ولو جهل تفصیلی، و ما بود اصلا نهید بگید بین حالت علم و جهل دیگه در مصلحت فرق نمی کنه. چرا نمی کنه؟ ممکنه بین عالم و جاهل در وجود عدم مصلحت فرق در کار باشه، و لا بود اصلا اختلاف الحال به مصلحت به اختلاف حالت علم به وجود شیء و الجهل به کمال اخبار. پس ما تا اینجا صحت نماز اول رو از راه مصلحت درست کردیم و گفتیم مصلحت کفایت در صحت می کنه، لیکن وقت سار بعض الفهود به صدد بیان امکان قول این عملی که اتیان شده در غیر جای خودش این نمازی رو که خونده، امکان داره که این نماز معمور و به باشه. یه جوری معمور و به باشه؟ به نحو ترکب که امر در درجه دوم بهش تعلق گرفته باشه، لیکن ما قائل به امتناع ترکبی وقد حققنا فی مبحث الضد امتناع الامر بالضدین مطلقا، مطلقا یعنی ولو به نحو ترکب، این رو تحقیق کردیم به ما لا مزید علیه فلا معین.